درود بر شما، کیان منبی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. رئیس جمهوری فرانسه از جمهوری اسلامی ایران خواست تا درباره بازداشت یک شهروند ایرانی فرانسوی توضیح دهد. سازمان ملل نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده برای وزیر خارجه ایران در سفرش به نیویورک ابراز نگرانی کرد. و نخست وزیر اسرائیل واکنش اروپا به اقدامات اخیر ایران را یادآور دیپلماسی در برابر حکومت نازی دانست. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه در مورد بازداشت فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی از جمهوری اسلامی ایران توضیح خواست. آقای مکرون در جریان سفر به صربستان گفت که او تاکنون توضیح مستندی درباره بازداشت خانم عادل‌خواه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دریافت نکرده است. او با ابراز نگرانی از بازداشت فریبا عادل‌خواه تصریح کرد. از این موضوع چند روز است که مطلع شده و منتظر فرصتی است تا مراتب ناخرسندیش را با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در میان بگذارد و از او توضیح بخواهد. بنابر گزارش ها، فریبا عادل‌خواه پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس 17 خرداد پس از بازگشت به ایران بازداشت شده است. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران با تایید بازداشت او از دلیل و نهاد بازداشت کننده ابراز بی‌اطلاعی کرده است. سازمان ملل با انتقاد از محدودیت‌های اعمال شده برای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفر اخیرش به نیویورک گفت مراتب نگرانیش را با آمریکا ابلاغ کرده است. فرهان حق سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه به خبرنگاران گفت
دبیرخانه از اقدامات محدود کننده اعمال شده توسط کشور میزبان نسبت به هیئت دیپلماتیک ایران به عنوان یک عضو دائم سازمان ملل آگاه است. دبیرخانه با دو عضو دائمی، ایالات متحده و ایران در رابطه با این موضوع در ارتباط است و نگرانی‌های خود را به کشور میزبان انتقال داده است.
مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت ویزای ظریف تنها شامل مکان‌های دیپلماتیک است و وقتی دیپلمات‌های آمریکا در تهران حضوری ندارند او هیچ دلیلی نمی‌بیند که دیپلمات‌های ایرانی از ادامه در آزادانه در شهر نیویورک تردد کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه برای شرکت در نشست سالانه شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد که قرار است روز چهارشنبه انجام شود وارد نیویورک شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با انتقاد از واکنش اتحادیه اروپا به کاهش تعهدات برجامی ایران رویکرد اروپا را یادآوری دیپلماسی به گفته او شکست خورده در قبال حکومت آلمان نازی در آستانه جنگ جهانی دوم دانست.
واکنش اتحادیه اروپا به اقدامات نقض کننده ایران مرا به یاد آرامشی میندازد که آنها در سال 1930 داشتند که سر خود را در برف فرو برده بودند و خطر بالقوه را نمیدیدند. به نظر میرسد کسانی که در اروپا هستند تا زمانی که موشک‌های هسته‌ای ایران در خاک اروپا فرود نیاید بیدار نخواهند شد، اما آنگاه خیلی دیر خواهد بود. البته ما به اقدام‌های خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه خواهیم داد.
این واکنش آقای نتانیاهو پس از آن بیان شد که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت هیچ یک از کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای با ایران اقدامات اخیر ایران را نقض فاحش برجام نمی‌دانند. اسرائیل، آمریکا و متحدانش در منطقه برنامه هسته‌ای ایران را یک تهدید حیاتی منطقه و جهان می‌دانند. حکومت ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده است. و اینکه بوریس جانسون نامزد سمت نخست وزیری بریتانیا گفت در حال حاضر اگر ایالات متحده اقدامی نظامی علیه ایران انجام دهد او از این اقدام پشتیبانی نمی کند.
Going to war with Iran now represents a sensible option for us in the West.
نامزد نخست وزیر بریتانیا این اظهار نظر را روز دوشنبه در یک مناظره انتخاباتی همراه با جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا در لندن ابراز داشت. در همین ارتباط جرمی هانت در این برنامه از احتمال آغاز یک برخورد اتفاقی و ناخواسته در شرایط پرتنش کنونی با ایران در منطقه ابراز نگرانی کرد. جیمی هانت روز یکشنبه هم در خصوص اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران گفته بود که همچنان روزنه کوچکی برای حفظ برجام وجود دارد. به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
با خبر امروز، 4 سال پس از امضای برجام نشستی دیگر برای نجات توافق. وزیر خارجه بریتانیا میگوید هنوز اندک فرصتی باقی است. موگرینی از اولین داد و ستدهای این سکسی خبر داد. افشاگری وزیر بهداشت ایران درباره فساد مالی و رانتخاری. نمکی میگوید سرنوشت 1,300,000,000 دلار ارز نامعلوم است. و پایان فرصت فیفا به فوتبال ایران برای تسهیل ورود زنان به ورزشگاه ها. قدم بعدی چه خواهد بود؟ درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. با پایان نشست اعضای باقی مانده در برجام، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید از نگاه اروپا ایران هنوز برجام را به شکل جدی نقض نکرده و بحث بازگشت تحریم ها مطرح نیست. خانم موگرینی همزمان از به جریان افتادن نخستین داد و ستدها در قالب این سکس و با مشارکت 10 کشور خبر داد. پیشتر وزیر خارجه بریتانیا از تلاش برای حفظ توافق هسته‌ای گفته بود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
رهبران اروپایی دیروز دوشنبه اینجا در بروکسل جمع شدند تا راهی برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران بیابند. ایران و اروپا از یکدیگر خواستار پایبندی به تعهدات برجام شدند. درست 4 سال پس از دستیابی به این توافق، اروپایی‌ها از ایران می‌خواهند به توافق هسته‌ای پایبند باشند.
در حال حاضر و با توجه به اطلاعات فعلی که به خصوص از آژانس بین المللی انرژی اتمی دریافت کردیم، نقض تعهدات ایران نقض فاحشی به شمار نمی رود. البته ما از ایران می خواهیم که مثل سالهای گذشته به تعهداتش به طور کامل پایبند باشد.
نگرانی از تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران حالا با تهدید تهران به امکان افزایش غنی‌سازی به 20% یا بیشتر افزایش یافته.
ایران هنوز 1 سال با تولید سلاح هسته‌ای فاصله دارد. ما فکر می‌کنیم که هنوز چند پنجره کوچک در حال بسته شدن برای زنده نگه داشتن برجام وجود دارد.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، گفته اگر اروپایی‌ها و آمریکا نخواهند تعهداتشان را انجام دهند، تهران به شرایط پیش از توافق هسته‌ای باز می‌گردد. با این حال تهران می‌گوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. تنش‌ها در خلیج فارس از حدود 14 ماه پیش به دنبال خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای شدت بیشتری یافت. تحریم‌های واشنگتن بر تهران اقتصاد ایران را تحت فشار شدید قرار داده.
14 ماه است سخت‌ترین تحریم را بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی دنیا علیه ملت ایران تحمیل کرده است.
مقام های ایرانی می گویند ادامه تعهد به برجام به کاهش این فشار کمکی نکرده. با وجود راه اندازی سازوکار مالی اروپا اینستکس، هنوز امکان دور زدن این تحریم ها برای ایران میسر نشده. با این حال بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در بیانیه‌ای مشترک از کاهش تعهدات ایران و همینطور تحریم‌های واشنگتن علیه تهران ابراز نگرانی کردند.
اروپایی ها باید در این موضوع متحد بمانند و به ویژه بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا در کنار فرانسه باید عزم پایدار برای بازگرداندن ایران به این توافق را ایجاد کنند. من فکر می کنم که این یک واکنش بد به یک تصمیم بد، یعنی تصمیم آمریکا به خروج از این توافق بوده است.
سه کشور اروپایی عضو برجام به دنبال کاهش تنش‌های پیرامون این توافق و همزمان خلیج فارس هستند. بریتانیا برای تضمین امنیت عبور کشتی‌هایش ناو جنگی به این منطقه اعزام کرده. هلند هم میگوید در حال بررسی پیشنهاد آمریکا برای فرستادن ناو برای تامین امنیت تنگه هرمز است. با کشیده شدن پای اروپا به تنش‌های منطقه، این کشورها هنوز حفظ برجام را در اولویت می‌دانند. قرار است نشست کمیسیون مشترک برجام بر سر کاهش تعهدات ایران با حضور تمام اعضای گروه 4 به علاوه 1، یعنی این سه کشور اروپایی به علاوه چین و روسیه، به زودی برگزار شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
حسن منصور، استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای منصور، سه کشور اروپایی از احتمال فروپاشی برجام ابراز نگرانی کردند. نگاه شما به آینده برجام چگونه است؟
این نگرانی کاملا بجاست. برای اینکه طبق مفاد برجام مواردی از اون کاملا در هم ریخته، از یک سو آمریکا رفته بیرون، از سوی دیگر ایران شروع کرده به تخطی از اصولی که در برجام منظور شده است. یعنی این اصول مورد استناد ایران، اصل 26 و 36، به ایران اجازه این رو نمیده که میزان غنی‌سازیش رو عوض بکنه، حجمش رو عوض کنه یا میزان رو دگرگون کنه. به این ترتیب ایران هم در مرحله خروج قرار گرفته. به این ترتیب اگر این تحول پدید نیاد از یکی از دو سو، ناگزیر باید شرکت کنندگان ایران رو حواله بکنن به سازمان ملل، به شورای امنیت، که در این صورت طبق اون اصل اسنپ بک باید تحریم‌های سابق برگرده و این وضعیت رو بحران شر میکنه.
در این میان اما جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، قصد داره اقدامات و تلاش‌های تازه‌ای رو برای حفظ برجام انجام بده. پیش از او هم کشورهای دیگه مثل آلمان و ژاپن تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای داشتن. آیا این تلاش‌های جدید دستاوردی خواهد داشت؟
نمیدونین تلاشایی که باید بکنن چیه. ببینید، از یک سو اینها امکاناتی پدید آوردن به نام اینستکس، از سوی دیگر انتظارات که ایران از این اینستکس داره به هیچ وجه قابل برآورده شدن نیست. به این ترتیب اون اصرار از سوی ایران و این امتناع از سوی اروپاییان که کاملا عرض کنم طبیعی است، برای اینکه اروپا امکان این رو نداره، در این صورت قضیه رو به بنبست میرسونه. حالا نمیدونیم آقای جرمی هان در این زمینه چیکار میخوان بکنن، مگر اینکه آمریکا رو بتونن قانع کنن که در موارد کوتاه بیاد. ولی بدون حرکتی از سوی آمریکا، من تصور نمیکنم اروپا یا ژاپن یا دیگران بتونن در این زمینه کاری انجام بدن.
آقای منصور، به این سکس اشاره کردید. ایران در حال حاضر همونطور که شما هم گفتین از این سکس ناامید شده و گامهایی رو که میشه مقدمه برای خروج از برجام تعبیر کرد می‌داره. به نظر شما این استراتژی ایران میتونه جواب بده؟
به نظر بنده متاسفانه نه. برای این که ببینید، انتظار ایران این است که کشورهای اروپایی از ایران نفت بخرن و بتونن پول نفت به ایران برگردونن. چنین چیز از اروپا ساخته نیست. برای اینکه نفت رو در اروپا دولت ها نمیخرن، شرکت ها باید بخرن و این شرکت ها امتناع میکنن و تن به خواست دولت هاشون نمیدن. از سوی دیگر برگرداندن پول به ایران عملا تحت تحریمه. به این ترتیب این سکس تعریف شد به اینکه به عنوان یک اتاق تهاتر بین ایران و غرب عمل بکنه، و اتاق تهاتر به این معنی است که صادرات ایران، حجم عرض کنم پولیش در اونجا ثبت بشه، به اندازه همون پول شرکت های اروپایی به ایران صادرات انجام بدن، پولش از اون صندوق بگیرن، در نتیجه پولی رد و بدل نشه، در حالی که ایران نیازمند پولیست که از صادرات خود وصول بکنه، برای اینکه تعهدهای گسترده درونی و بین المللی داره.
با سپاس از حسن منصور، استاد و کارشناس اقتصادی. قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران طی 10 روز گذشته حدود 500 تومان کاهش یافته و مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی با تکیه بر این رویداد از موفقیت خود در تثبیت پول ملی ایران صحبت می‌کنند. رسانه‌های اقتصادی ایران به نقل از عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از توانایی مقابله با افزایش قیمت ارز می‌گویند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای خاوند، آیا با نظر رئیس کل بانک مرکزی درباره بازار ارز ایران موافقید؟
در این که بازار ارز ایران طی چند هفته گذشته به نوعی ثبات نسبی رسیده و ارزش دلار به خصوص طی 10 روز گذشته به میانه کانال 12,000 تومان برگشته تردیدی نیست. عوامل زیادی این تحول رو به وجود آوردن که مهمترین اونها از دیدگاه صرفا اقتصادی کاهش تقاضای ارز هست، به خصوص ورود شماری از کالاهای لوکس به دلیل افزایش سختگیری‌های دولت کمتر شده و موانع زیادی هم در ایران و هم در خارج باعث شده که ایرانی‌ها نتونند با تبدیل ریال دارایی‌هاشون رو به خارج منتقل بکنند. همه اینها و چند عامل دیگه تقاضای ارز رو پایین آورده، ولی از طرف دیگه توانایی بانک مرکزی در تزریق ارز به بازار هم رو به کاهش میره، چون که درآمدهای ارزی ایران به خصوص از محل صادرات نفت به شدت کاهش پیدا کرده. شمار زیادی از منابع بین المللی میگن که صادرات روزانه نفتی ایران از 2,500,000 بشکه در دوره پیش از تحریم‌های اخیر به حدود 500,000 بشکه سقوط کرده، یعنی 1/5 شده، که تازه تمامی ارز حاصل از این مقدار صادرات هم به کشور بر نمیگرده. این به اون معنا هست که دولت و در نتیجه بانک مرکزی ارز بسیار کمتری در اختیار خواهند داشت برای عرضه کردن به بازار. خلاصه کنیم، از یک طرف تقاضای ارز در ایران پایین اومده و در نتیجه قیمت ارز هم کم شده، ولی از طرف دیگه عرضه ارز به دلیل سقوط صادرات به شدت در حال کاهش هست و این کاهش اگر ادامه داشته باشه دیر یا زود تأثیر خودش رو در بازار ارز نشون میده و قیمت دلار رو بالا میبره. به نظر میرسه که آقای همتی این عامل رو در نظر نگرفته و نسبت به آینده بازار ارز ایران بیش از حد خوشبین هست.
سپاس از فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی.
منم از شما تشکر میکنم.
وزیر بهداشت ایران میگوید این وزارتخانه با یک فساد سازمان یافته بسیار گسترده در بخش جارو و تجهیزات پزشکی روبرو بوده. از هنگام اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران و افزایش قیمت ارز، دولت ایران به شماری از کالاها از جمله تجهیزات پزشکی ارز تک نرخی اختصاص داد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سیاوش سعادتیان.
ارز دارو رو و تجهیزات پزشکی رو
در افشاگری وزیر بهداشت ایران درباره آنچه شبکه فساد و راند خوانده شده. سعید نمکی با انتشار یک رشته توییت در حساب کاربری خود نوشته که این شبکه داروی مورد نیاز مردم را در انبارها احتکار و در بازار سیاه عرضه می کند. وزیر بهداشت بدون اینکه نامی از فرد یا گروهی ببرد ادامه داده که 1,300,000,000 دلار ارز تجهیزات پزشکی مصرف شده و مشخص نیست چه کسی آن را برده و چه چیزی آورده. سعید نمکی در حالی از مشخص نبودن سرنوشت این مبلغ سنگین سخن گفته که به گفته وزارت بهداشت از بازار 2,500,000,000 دلاری تجهیزات پزشکی در ایران نزدیک به 1,700,000,000 دلار به تجهیزات خارجی اختصاص دارد. در همین حال دیروز یک نماینده مجلس مدعی شد که وزیر بهداشت در جلسه یک شنبه‌اش با شماری از نمایندگان از وقوع فساد 50,000 میلیارد تومانی در سیستم پزشکی خبر داده. با این حال ساعتی پس از انتشار این خبر در رسانه‌های ایران، رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد که به هیچ وجه چنین موضوعی در صحبت‌های وزیر بهداشت مطرح نبوده و کل حجم بازار دارو و تجهیزات پزشکی ایران 50,000 میلیارد تومان است. در ماه‌های پایانی سال گذشته، اخباری در مورد بازداشت شماری از سهامداران یک شرکت دارویی منتشر شد که برخی از رسانه‌های ایران تخلف آنها را گرانفروشی و فساد ارزی اعلام کردند. خبری که بار دیگر موضوع امضاهای طلایی و یا امضای سیاستمداران بر پای قراردادهای غیرقانونی را برجسته کرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
حسن روحانی یک شنبه شب گفت باید مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی روزی چند ساعت مجانی کار کنیم. این گفته های رئیس جمهوری ایران در شبکه‌های اجتماعی بازخوردهای زیادی داشت که بنیامین صدر همکارم به آنها پرداخته. بنیامین، واکنش کاربران از مقایسه ایران امروز با ژاپن بعد از جنگ جهانی چگونه است؟
خب رویا، این آقای روحانی این صحبت‌ها رو یک شنبه شب در بوژنورد کردن و این مقایسه رو انجام دادن که حتی گفتن ژاپنی‌ها بعد از جنگ جهانی 5 ساعت بیشتر کار می‌کردن بدون اینکه دستمزدی بگیرن. این دستمزد 8 ساعت کارشون رو می‌گرفتن و 5 ساعت اضافه کار می‌کردن. این موضوع خب خیلی بازتاب داشت روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی. مثلا ایوار فرهادی گفته که آقای روحانی با این حرفش در واقع اذعان به این کرده که جمهوری اسلامی ایران رو ویرانه کرده مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم. و خنده‌دار ماجرا به تعبیر این کاربر اینه که خود روحانیون و آخوندها چندان زیاد زحمت نمی‌کشن و کار نمی‌کنن. یک کاربر دیگه به نام نیما زنجیری هم گفته که در ژاپن اگر که یک مسئول خراب می‌کنه یا اشتباهی می‌کنه حتما عذرخواهی می‌کنه، استعفا میده و حتی برخی مواقع هم در خبرها میاد که خودکشی می‌کنه. اما در ایران مسئولان مادام العمرن و فقط ممکنه جاشون عوض بشه.
مسئولان ایران اشاره کردی، چند وقت پیش یکی از مسئولان ایران اشاره کرده بود که چینی‌ها یک وعده غذا می‌خورن سیر می‌شن، ما ایرانی‌ها زیاد غذا می‌خوریم، که اونم در شبکه‌های اجتماعی خیلی بازتاب داشت. اتفاقا
در رابطه با همین موضوع هم یک کاربر به نام ماهمن نوشته که این که نشد ما مجانی کار کنیم تا مسئولان و آقازاده‌هاشون در خارج از ایران، در اروپا و آمریکا، حالا به تعبیر این کاربر، بیشتر بخورن و بیشتر خوش بگذرونن. در واقع یک نوعی انتقاد هست از مسئولان ایران. اما فرزانه کریمی هم توییت کرده که در واقع به کنایه به آقای روحانی و دولتش که شما بهتر همون زیر 8 ساعت کار بکنی، ضررش خیلی کمتر از اینه که بیشتر از 8 ساعت کار بکنی. همین 4-5 ساعتی هم که الان کار میکنین برای مردم کافیه.
یعنی قبلا هم آقای روحانی اشاره کرده بود که از شیشه خودرو در حقیقت مردم رو میبینه که خوشحالن و یه نوعی نظر سنجی میکنه. مرسی که شبکه‌های اجتماعی رو برامو بررسی کردی.
خواهش میکنم.
فدراسیون فوتبال ایران در پاسخ به سومین نامه رئیس فدراسیون جهانی فوتبال برای حضور زنان در ورزشگاه اعلام کرد که پیگیر حضور زنان در ورزشگاه هاست. رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در سومین نامه خود تاکید کرده بود که در صورتی که این اتفاق نیفتد برخورد جدی با فوتبال ایران صورت میگیرد. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی همراه ماست. آقای یونسی پور، با توجه به اینکه ضرب العجل فیفا دیروز سر رسید، الان چه اتفاقی میفته؟
مسئله اساسی اینه که توی این مدت در حقیقت فوتبال ایران رویداد رسمی نداشته، یعنی هیچ مسابقه ملی رسمی که زیر نظر فدراسیون جهانی فوتبال برگزار بشه یا رقابت‌های لیگ. خب می‌دونیم که رقابت‌های لیگ میتونه توی مثل شرق آسیا در حال حاضر در حال برگزاری باشه، اما این ضرب العجل اعلام شده بود به خاطر اینکه فدراسیون جهانی فوتبال پس از 3 سال در حقیقت تلاش برای اینکه متقاعد بکنه ایران رو برای باز کردن درها به روی زنان، خواست آرام آرام در حقیقت مثل آنچه که برای برجام داره اتفاق میفته ایران رو زیر فشار بذاره. من خیلی کوتاه اشاره بکنم، پس از آخرین دیداری که آقای اینفانتینو در بخش VVIP فرودگاه مهرآباد با آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران داشتن، در مصاحبه اختصاصی با گاردین گفته بودن که ما قرار نیست که از ابتدا سراغ تعلیق بریم، بلکه قدم به قدم جلو خواهیم رفت و فکر میکنم که فشار نباید زیاد روی فوتبال ایران وارد بشه. حالا داریم میبینیم اولین قدم این استش که ضرب العجل به پایان رسیده. امروز نام لیگ برتر ایران از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا حذف شده.
ایران برای اینکه به فیفا نشون بده به این نامه ها بی تفاوت نیست یا نبوده، به مسابقات فوتسال زیر 20 سال در تبریز اشاره کرده که زنان در سالن مسابقات بودند، یا مسابقات دیگه‌ای که خود رئیس فدراسیون فوتبال هم در اون حضور داشته و خانم ها هم بودند. آیا این میتونه نظر فیفا رو تامین کنه؟
نه خب تا پیش از این مشخص بودش که فیفا داره با ایران مماشات میکنه، با اینکه میدونه ایران داره بهانه میاره و در حقیقت بعضی از بازی‌ها خانم‌های گزینشی رو به صورت دستچین وارد یک سری مسابقات خاص میکنه که نشون بده، مثل بازی‌های ملی یا مثل لیگ قهرمانان یا همین رقابتی که اصلا بانوان افغانستانی وارد ورزشگاه تبریز شدن، اما در آخرین نامه‌ای که به فدراسیون فوتبال ایران ارائه کرده گفته که ضمانت اجرایی می‌خوایم برای اینکه درهای ورزشگاه تمام ورزشگاه‌ها به روی زنان ایرانی باز بشه. در حقیقت یکی از شایعاتی که الان به گوش میرسه دلیل به تعویق افتادن 10 روزه الی 2 هفته ای لیگ برتر اینه که فدراسیون و سازمان لیگ میخواد شرایط رو برای حضور بانوان در اهواز، مشهد، اصفهان، تبریز و تمام شهرها فراهم بکنه. در غیر این صورت فوتبال ایران در خطر قطعی تعلیق قرار خواهد گرفت.
به ضمانت اجرایی اشاره کردید، میتونید بیشتر در موردش توضیح بدید؟
ضمانت اجرایی یعنی اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان نماینده فیفا در ایران در زمانهای غیر مشخص بدون هماهنگی نماینده خودش رو میفرسته، میگه ما تا 2 ساعت دیگه وارد ورزشگاه اهواز میشیم، تا 2 ساعت دیگه وارد ورزشگاه تبریز میشیم تا ببینیم که آیا زنان وارد ورزشگاه میشوند یا خیر.
با سپاس از پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی. وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز روی جلد شماره سه‌شنبه خودش رو اختصاص داده به جلسه کشورهای اتحادیه اروپا در خصوص برجام و تنش در منطقه، که این روزنامه اشاره کرده که کشورهای اروپایی از ایران خواستن که همچنان به برجام پایبند بماند. اما روزنامه کیهان نگاه دیگری داره به ماجرای تعاملات در سیاست خارجی جمهوری اسلامی. این روزنامه که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه امروز در تیتر اصلی خودش نوشته کشتی‌های انگلیسی از ترس توقیف به تنگی هرمز نزدیک نمی‌شوند. روزنامه کیهان در گزارش خودش اشاره کرده که غیر از نفتکشی که هفته گذشته اخباری درباره احتمال توقیف اون، یعنی تلاش سپاه پاسداران برای توقیف اون منتشر شد، این روزنامه نوشته که پیش از اون هم اقداماتی انجام شده بود برای به طور ضمنی اشاره کرده برای توقیف یک نفتکش انگلیسی و گفته که این پاسخی است به توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق. اما روزنامه کیهان در گزارش خودش از این سیاست حمایت کرده و گفته که باید ناامنسازی و ناامنی کشتیرانی به انگلیس هم آسیب برسونه. روزنامه جمهوری اسلامی امروز در سرمقاله خودش به عنوان بی‌تعارف درباره ائمه جمعه نوشته که حالا که مجلس طرحی رو تصویب کرده و دولت هم بخشی از اون رو اجرا کرده درباره بازنشستگی مدیران و مدیران بازنشستگی که سنشون و سابقه شون از یک حدی عبور کرده نباید دیگه در دستگاه های دولتی در سمت مدیریتی باشن، این روزنامه نوشته که خوبه که این طرح رو برای ائمه جمعه شهرهای مختلف هم اجرا بکنن. البته تأکید کرده این روزنامه که برخی از ائمه جمعه حتی 2 یا 3 دهه هم از زمان بازنشستگیشون عبور کردن و همچنان فعال هستن. به ویژه این روزنامه تأکید کرده که در 5 شهر بزرگ ایران شماری از ائمه جمعه کسانی هست که هم سنشون در سن بازنشستگی عبور کرده، هم به نوشته این روزنامه کسانی هستن که تندرو هستن و خوبه که این روزنامه نوشته خوبه که ائمه جمعه این شهرها هم تغییر بکنن. البته خود آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در 1-2 سال گذشته بسیاری از ائمه جمعه شهرهای مختلف رو تغییر داده. امروز روزنامه شرق هم گزارشی داره درباره نخستین دادگاه رسیدگی به اتهام 11 مدیر دولتی و نوشته که اینها کسانی بودند که رشوه می‌گرفتند میلیاردی در وزارت صنعت، معدن و تجارت.
سپاس از همراهی شما. با این مجله صبحگاهی همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد. رئیس جمهوری فرانسه از جمهوری اسلامی ایران خواست تا درباره بازداشت یک شهروند ایرانی فرانسوی توضیح دهد. سازمان ملل نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده برای وزیر خارجه ایران در سفرش به نیویورک ابراز نگرانی کرد. و نخست وزیر اسرائیل واکنش اروپا به اقدامات اخیر ایران را یادآور دیپلماسی در برابر حکومت نازی دانست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در مورد بازداشت فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی از جمهوری اسلامی ایران توضیح خواست. آقای مکرون در جریان سفر به صربستان گفت که او تاکنون توضیح مستندی درباره بازداشت خانم عادل‌خواه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دریافت نکرده است. او با ابراز نگرانی از بازداشت فریبا عادل‌خواه تصریح کرد. از این موضوع چند روز است که مطلع شده و منتظر فرصتی است تا مراتب ناخرسندیش را با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در میان بگذارد و از او توضیح بخواهد. بنابر گزارش‌ها فریبا عادل‌خواه پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس 17 خرداد پس از بازگشت به ایران بازداشت شده است. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران با تایید بازداشت او از دلیل و نهاد بازداشت کننده ابراز بی اطلاعی کرده است. سازمان ملل با انتقاد از محدودیت‌های اعمال شده برای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفر اخیرش به نیویورک گفت مراتب نگرانیش را با آمریکا ابلاغ کرده است. فرهان حق سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه به خبرنگاران گفت
دبیرخانه از اقدامات محدود کننده اعمال شده توسط کشور میزبان نسبت به هیئت دیپلماتیک ایران به عنوان یک عضو دائم سازمان ملل آگاه است. دبیرخانه با دو عضو دائمی ایالات متحده و ایران در رابطه با این موضوع در ارتباط است و نگرانی های خود را به کشور میزبان انتقال داده است.
مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت ویزای ظریف تنها شامل مکان‌های دیپلماتیک است و وقتی که دیپلمات‌های آمریکا در تهران حضور ندارند او هیچ دلیلی نمی‌بیند که دیپلمات‌های ایرانی آزادانه در شهر نیویورک تردد کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه برای شرکت در نشست سالانه شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد که قرار است روز چهارشنبه انجام شود وارد نیویورک شد. جمهوری اسلامی ایران بر اساس بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با انتقاد از واکنش اتحادیه اروپا به کاهش تعهدات برجامی ایران رویکرد اروپا را یادآوری دیپلماسی به گفته او شکست خورده در قبال حکومت آلمان نازی در آستانه جنگ جهانی دوم دانست.
واکنش اتحادیه اروپا به اقدامات نقض کننده ایران مرا به یاد آرامشی میندازد که آنها در سال 1930 داشتند که سر خود را در برف فرو برده بودند و خطر بالقوه را نمیدیدند. به نظر میرسد کسانی که در اروپا هستند تا زمانی که موشک‌های هسته‌ای ایران در خاک اروپا فرود نیاید بیدار نخواهند شد، اما آنگاه خیلی دیر خواهد بود. البته ما به اقدام‌های خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه خواهیم داد.
این واکنش آقای نتانیاهو پس از آن بیان شد که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت هیچ یک از کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای با تهران اقدامات اخیر ایران را نقض فاحش برجام نمی‌دانند. اسرائیل، آمریکا و متحدانش در منطقه برنامه هسته‌ای ایران را یک تهدید حیاتی منطقه‌ای و جهان می‌دانند. حکومت ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده است. بوریس جانسون نامزد سمت نخست وزیری بریتانیا گفت در حال حاضر اگر ایالات متحده اقدام نظامی علیه ایران انجام دهد او از این اقدام پشتیبانی نمی کند.
Going to war with Iran now represents a sensible option for us in the West. I just don't believe
نامزد نخست وزیری بریتانیا این اظهار نظر را روز دوشنبه در یک مناظره انتخاباتی همراه با جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا در لندن ابراز داشت. در همین ارتباط جرمی هانت در این برنامه از احتمال آغاز یک برخورد اتفاقی و ناخواسته در شرایط پرتنش کنونی با ایران در منطقه ابراز نگرانی کرد. جرمی هانت روز یک شنبه هم در خصوص اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران گفته بود که همچنان روزنه کوچکی برای حفظ برجام وجود دارد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
با خبر امروز، 4 سال پس از امضای برجام نشستی دیگر برای نجات توافق. وزیر خارجه بریتانیا میگوید هنوز اندک فرصتی باقی است. موگرینی از اولین داد و ستدهای این سکسی خبر داد. افشاگری وزیر بهداشت ایران درباره فساد مالی و راندخاری. نمکی میگوید سرنوشت 1,300,000,000 دلار ارز نامعلوم است. و پایان فرصت فیفا به فوتبال ایران برای تسهیل ورود زنان به ورزشگاه ها. قدم بعدی چه خواهد بود؟ درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. با پایان نشست اعضای باقی مانده در برجام، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید از نگاه اروپا ایران هنوز برجام را به شکل جدی نقض نکرده و بحث بازگشت تحریم ها مطرح نیست. خانم موگرینی همزمان از به جریان افتادن نخستین داد و ستدها در قالب این سکس و با مشارکت 10 کشور خبر داد. پیشتر وزیر خارجه بریتانیا از تلاش برای حفظ توافق هسته‌ای گفته بود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
رهبران اروپایی دیروز دوشنبه اینجا در بروکسل جمع شدند تا راهی برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران بیابند. ایران و اروپا از یکدیگر خواستار پایبندی به تعهدات برجام شدند. درست 4 سال پس از دستیابی به این توافق، اروپایی ها از ایران می‌خواهند به توافق هسته‌ای پایبند باشد.
در حال حاضر و با توجه به اطلاعات فعلی که به خصوص از آژانس بین المللی انرژی اتمی دریافت کردیم، نقض تعهدات ایران نقض فاحشی به شمار نمی رود. البته ما از ایران می خواهیم که مثل سالهای گذشته به تعهداتش به طور کامل پایبند باشد.
نگرانی از تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران حالا با تهدید تهران به امکان افزایش غنی‌سازی به 20% یا بیشتر افزایش یافته.
ایران هنوز 1 سال با تولید سلاح هسته‌ای فاصله دارد. ما فکر می‌کنیم که هنوز چند پنجره کوچک در حال بسته شدن برای زنده نگه داشتن برجام وجود دارد.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، گفته اگر اروپایی‌ها و آمریکا نخواهند تعهداتشان را انجام دهند، تهران به شرایط پیش از توافق هسته‌ای باز می‌گردد. با این حال تهران می‌گوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. تنش‌ها در خلیج فارس از حدود 14 ماه پیش به دنبال خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای شدت بیشتری یافت. تحریم‌های واشنگتن بر تهران اقتصاد ایران را تحت فشار شدید قرار داده.
14 ماه است سخت‌ترین تحریم را بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی دنیا علیه ملت ایران تحمیل کرده است.
مقام های ایرانی میگویند ادامه تعهد به برجام به کاهش این فشار کمکی نکرده. با وجود راه اندازی سازوکار مالی اروپا اینستکس، هنوز امکان دور زدن این تحریم ها برای ایران میسر نشده. با این حال بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در بیانیه مشترک از کاهش تعهدات ایران و همینطور تحریم های واشنگتن علیه تهران ابراز نگرانی کردند.
اروپایی ها باید در این موضوع متحد بمانند و به ویژه بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا در کنار فرانسه باید عزم پایدار برای بازگرداندن ایران به این توافق را ایجاد کنند. من فکر می کنم که این یک واکنش بد به یک تصمیم بد، یعنی تصمیم آمریکا به خروج از این توافق بوده است.
سه کشور اروپایی عضو برجام به دنبال کاهش تنش‌های پیرامون این توافق و همزمان خلیج فارس هستند. بریتانیا برای تضمین امنیت عبور کشتی‌هایش ناو جنگی به این منطقه اعزام کرده. هلند هم میگوید در حال بررسی پیشنهاد آمریکا برای فرستادن ناو برای تامین امنیت تنگه هرمز است. با کشیده شدن پای اروپا به تنش‌های منطقه، این کشورها هنوز حفظ برجام را در اولویت می‌دانند. قرار است نشست کمیسیون مشترک برجام بر سر کاهش تعهدات ایران با حضور تمام اعضای گروه 4 به علاوه 1، یعنی این سه کشور اروپایی به علاوه چین و روسیه، به زودی برگزار شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
حسن منصور، استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای منصور، سه کشور اروپایی از احتمال فروپاشی برجام ابراز نگرانی کردند. نگاه شما به آینده برجام چگونه است؟
این نگرانی کاملا بجاست. برای اینکه طبق مفاد برجام مواردی از اون کاملا در هم ریخته، از یک سو آمریکا رفته بیرون، از سوی دیگر ایران شروع کرده به تخطی از اصولی که در برجام منظور شده است. یعنی این اصول مورد سناد ایران، اصل 26 و 36، به ایران اجازه این رو نمیده که میزان غنی‌سازیش رو عوض بکنه، حجمش رو عوض کنه یا میزان رو دگرگون کنه. به این ترتیب ایران هم در مرحله خروج قرار گرفته. به این ترتیب اگر این تحول پدید نیاد از یک یا دو سو، ناگزیر باید شرکت کنندگان ایران را حواله بکنند به سازمان ملل، به شورای امنیت، که در این صورت طبق اون اصل اسنپ بک باید تحریم های سابق برگرده و این وضعیت رو بحران شر میکنه.
در این میان اما جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، قصد داره اقدامات و تلاش های تازه‌ای رو برای حفظ برجام انجام بده. پیش از او هم کشورهای دیگه مثل آلمان و ژاپن تلاش های بی نتیجه داشتن. آیا این تلاش های جدید دستاوردی خواهد داشت؟
نمیدونی این تلاش هایی که باید بکنن چیه. ببینید، از یک سو اینها امکاناتی پدید آوردن به نام اینستکس، از سوی دیگر انتظارات که ایران از این اینستکس داره به هیچ وجه قابل برآورده شدن نیست. به این ترتیب اون اصرار از سوی ایران و این امتناع از سوی اروپاییان که کاملا عرض کنم طبیعی است، برای اینکه اروپا امکان این رو نداره، در این صورت قضیه رو به بنبست میرسونه. حالا نمیدونیم آقای جرمی هان در این زمینه چیکار میخوان بکنن، مگر اینکه آمریکا رو بتونن قانع کنن که در موارد کوتاه بیاد. ولی بدون حرکتی از سوی آمریکا، من تصور نمی‌کنم اروپا یا ژاپن یا دیگران بتونن در این زمینه کاری انجام بده.
آقای منصور، به اینستکس اشاره کردید. ایران در حال حاضر همونطور که شما هم گفتین از اینستکس ناامید شده و گام‌هایی رو که میشه مقدمه‌ای برای خروج از برجام تعبیر کرد برمی‌داره. به نظر شما این استراتژی ایران میتونه جواب بده؟
به نظر بنده متاسفانه نه، برای اینکه ببینید انتظار ایران این است که کشورهای اروپایی از ایران نفت بخرن و بتونن پول نفت به ایران برگردونن. چنین چیز از اروپا ساخته نیست، برای اینکه نفت رو در اروپا دولت ها نمی خرن، شرکت ها باید بخرن و این شرکت ها امتناع می کنن و تن به خواست دولت هاشون نمی دن. از سوی دای برگرداندن پول به ایران عملا تحت تحریمه. به این ترتیب اینستکس تعریف شد به اینکه به عنوان یک اتاق تهاتر بین ایران و غرب عمل بکنه، و اتاق تهاتر به این معنی است که صادرات ایران حجم از کنم پولیش در اونجا ثبت بشه، به اندازه همون پول شرکت‌های اروپایی به ایران صادرات انجام بدن، پولش از اون صندوق بگیرن، در نتیجه پولی رد و بدل نشه، در حالی که ایران نیازمند پولی است که از صادرات خود وصول بکنه، برای اینکه تعهدای گسترده درونی و بین‌المللی داره.
با سپاس از حسن منصور، استاد و کارشناس اقتصادی. قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران طی 10 روز گذشته حدود 500 تومان کاهش یافته و مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی با تکیه بر این رویداد از موفقیت خود در تثبیت پول ملی ایران صحبت می کنند. رسانه های اقتصادی ایران به نقل از عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از توانایی مقابله با افزایش قیمت ارز می گویند. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای خاوند، آیا با نظر رئیس کل بانک مرکزی درباره بازار ارز ایران موافقید؟
در این که بازار ارز ایران طی چند هفته گذشته به نوعی ثبات نسبی رسیده و ارزش دلار به خصوص طی 10 روز گذشته به میانه کانال 12,000 تومان برگشته تردیدی نیست. عوامل زیادی این تحول رو به وجود آوردن که مهمترین اونها از دیدگاه صرفا اقتصادی کاهش تقاضای ارز هست، به خصوص ورود شماری از کالاهای لوکس به دلیل افزایش سختگیری‌های دولت کمتر شده و موانع زیادی هم در ایران و هم در خارج باعث شده که ایرانی‌ها نتونند با تبدیل ریال دارایی‌هاشون رو به خارج منتقل بکنند. همه اینها و چند عامل دیگه تقاضای ارز رو پایین آورده، ولی از طرف دیگه توانایی بانک مرکزی در تزریق ارز به بازار هم رو به کاهش میره، چون که درآمدهای ارزی ایران به خصوص از محل صادرات نفت به شدت کاهش پیدا کرده. شمار زیادی از منابع بین المللی میگن که صادرات روزانه نفتی ایران از 2,500,000 بشکه در دوره پیش از تحریم های اخیر به حدود 500,000 بشکه سقوط کرده، یعنی 1/5 شده، که تازه تمامی ارز حاصل از این مقدار صادرات هم به کشور بر نمیگرده. این به اون معنا هست که دولت و در نتیجه بانک مرکزی ارز بسیار کمتری در اختیار خواهند داشت برای عرضه کردن به بازار. خلاصه کنیم، از یک طرف تقاضای ارز در ایران پایین اومده و در نتیجه قیمت ارز هم کم شده، ولی از طرف دیگه عرضه ارز به دلیل سقوط صادرات به شدت در حال کاهش هست و این کاهش اگر ادامه داشته باشه دیر یا زود تأثیر خودش رو در بازار ارز نشون میده و قیمت دلار رو بالا میبره. به نظر میرسه که آقای همتی این عامل رو در نظر نگرفته و نسبت به آینده بازار ارز ایران بیش از حد خوشبین هست.
سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی.
منم از شما تشکر میکنم.
وزیر بهداشت ایران میگوید این وزارتخانه با یک فساد سازمان یافته بسیار گسترده در بخش دارو و تجهیزات پزشکی روبرو بوده. از هنگام اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران و افزایش قیمت ارز، دولت ایران به شماری از کالاها از جمله تجهیزات پزشکی ارز تک نرخی اختصاص داد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سیاوش سعادتیان.
ارز دارو رو و تجهیزات پزشکی رو
در افشاگری وزیر بهداشت ایران درباره آنچه شبکه فساد و راند خوانده شده. سعید نمکی با انتشار یک رشته توییت در حساب کاربری خود نوشته که این شبکه داروی مورد نیاز مردم را در انبارها احتکار و در بازار سیاه عرضه می کند. وزیر بهداشت بدون اینکه نامی از فرد یا گروهی ببرد ادامه داده که 1,300,000,000 دلار ارز تجهیزات پزشکی مصرف شده و مشخص نیست چه کسی آن را برده و چه چیزی آورده. سعید نمکی در حالی از مشخص نبودن سرنوشت این مبلغ سنگین سخن گفته که به گفته وزارت بهداشت از بازار 2,500,000,000 دلاری تجهیزات پزشکی در ایران نزدیک به 1,700,000,000 دلار به تجهیزات خارجی اختصاص دارد. در همین حال دیروز یک نماینده مجلس مدعی شد که وزیر بهداشت در جلسه یک شنبه‌اش با شماری از نمایندگان از وقوع فساد 50,000 میلیارد تومانی در سیستم پزشکی خبر داده. با این حال ساعتی پس از انتشار این خبر در رسانه‌های ایران، رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد که به هیچ وجه چنین موضوعی در صحبت‌های وزیر بهداشت مطرح نبوده و کل حجم بازار دارو و تجهیزات پزشکی ایران 50,000 میلیارد تومان است. در ماه‌های پایانی سال گذشته اخباری در مورد بازداشت شماری از سهامداران یک شرکت دارویی منتشر شد که برخی از رسانه‌های ایران تخلف آنها را گرانفروشی و فساد ارزی اعلام کردند. خبری که بار دیگر موضوع امضاهای طلایی و یا امضای سیاستمداران بر پای قراردادهای غیرقانونی را برجسته کرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
حسن روحانی یک شنبه شب گفت باید مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی روزی چند ساعت مجانی کار کنیم. این گفته های رئیس جمهوری ایران در شبکه‌های اجتماعی بازخوردهای زیادی داشت که بنیامین صدر همکارم به آنها پرداخته. بنیامین، واکنش کاربران از مقایسه ایران امروز با ژاپن بعد از جنگ جهانی چگونه است؟
خب رویا، این آقای روحانی این صحبت‌ها رو یک شنبه شب در بوژنورد کردن و این مقایسه رو انجام دادن که حتی گفتن ژاپنی‌ها بعد از جنگ جهانی 5 ساعت بیشتر کار می‌کردن بدون اینکه دستمزدی بگیرن. این دستمزد 8 ساعت کارشون رو می‌گرفتن و 5 ساعت اضافه کار می‌کردن. این موضوع خب خیلی بازتاب داشت روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی. مثلا ایوار فرهادی گفته که آقای روحانی با این حرفش در واقع اذعان به این کرده که جمهوری اسلامی ایران رو ویرانه کرده مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم. و خنده‌دار ماجرا به تعبیر این کاربر اینه که خود روحانیون و آخوندها چندان زیاد زحمت نمی کشن و کار نمی کنن. یک کاربر دیگه به نام نیما زنجیری هم گفته که در ژاپن اگر که یک مسئول خراب می کنه یا اشتباهی می کنه حتما عذرخواهی می کنه، استعفا می ده و حتی برخی مواقع هم در خبرها میاد که خودکشی می کنه. اما در ایران مسئولان مادام العمرن و فقط ممکنه جاشون عوض بشه.
مسئولان ایران اشاره کردی، چند وقت پیش یکی از مسئولان ایران اشاره کرده بود که چینی ها یک وعده غذا می خورن سیر میشن، ما ایرانی ها زیاد غذا می خوریم، که اونم در شبکه های اجتماعی خیلی بازتاب داشت. اتفاقا
در رابطه با همین موضوع هم یک کاربر به نام ماهمن نوشته که این که نشد ما مجانی کار کنیم تا مسئولان و آقازاده هاشون در خارج از ایران، در اروپا و آمریکا، حالا به تعبیر این کاربر، بیشتر بخورن و بیشتر خوش بگذرونن. در واقع یک نوعی انتقاد هست از مسئولان ایران. اما فرزانه کریمی هم توییت کرده که در واقع به کنایه به آقای روحانی و دولتش که شما بهتر همون زیر 8 ساعت کار بکنی، ضررش خیلی کمتر از اینه که بیشتر از 8 ساعت کار بکنی. همین 4-5 ساعتی هم که الان کار میکنی برای مردم کافیه.
ببینید، قبلا هم آقای روحانی اشاره کرده که از شیشه خودرو در حقیقت مردم رو میبینه که خوشحالن و یه نوعی نظر سنجی میکنی. مرسی که شبکه های اجتماعی رو برام بررسی کردی.
خواهش میکنم.
فدراسیون فوتبال ایران در پاسخ به سومین نامه رئیس فدراسیون جهانی فوتبال برای حضور زنان در ورزشگاه اعلام کرد که پیگیر حضور زنان در ورزشگاه هاست. رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در سومین نامه خود تاکید کرده بود که در صورتی که این اتفاق نیفتد برخورد جدی با فوتبال ایران صورت میگیرد. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی همراه ماست. آقای یونسی پور، با توجه به اینکه ضرب العجل فیفا دیروز سر رسید، الان چه اتفاقی میفته؟
مسئله اساسی اینه که توی این مدت در حقیقت فوتبال ایران رویداد رسمی نداشته، یعنی هیچ مسابقه ملی رسمی که زیر نظر فدراسیون جهانی فوتبال برگزار بشه یا رقابت‌های لیگ. خب می‌دونیم که رقابت‌های لیگ میتونه توی مثل شرق آسیا در حال حاضر در حال برگزاری باشه، اما این ضرب العجل اعلام شده بود به خاطر اینکه فدراسیون جهانی فوتبال پس از 3 سال در حقیقت تلاش برای اینکه متقاعد بکنه ایران رو برای باز کردن درها به روی زنان، خواست آرام آرام در حقیقت مثل آنچه که برای برجام داره اتفاق میفته ایران رو زیر فشار بذاره. من خیلی کوتاه اشاره بکنم، پس از آخرین دیداری که آقای اینفانتینو در بخش VVIP فرودگاه مهرآباد با آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران داشتن، در مصاحبه اختصاصی با گاردین گفته بودن که ما قرار نیست که از ابتدا سراغ تعلیق بریم، بلکه قدم به قدم جلو خواهیم رفت. فکر میکنم که فشار نباید زیاد روی فوتبال ایران وارد بشه. حالا داریم میبینیم اولین قدم این استش که ضرب العجل به پایان رسیده. امروز نام لیگ برتر ایران از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا حذف شده.
ایران برای اینکه به فیفا نشون بده به این نامه ها بی تفاوت نیست یا نبوده، به مسابقات فوتسال زیر 20 سال در تبریز اشاره کرده که زنان در سالن مسابقات بودند، یا مسابقات دیگه که خود رئیس فدراسیون فوتبال هم در اون حضور داشته و خانم ها هم بودند. آیا این میتونه نظر فیفا رو تامین کنه؟
نه، خب تا پیش از این مشخص بودش که فیفا داره با ایران مماشات میکنه، با اینکه میدونه ایران داره بهانه میاره و در حقیقت بعضی از بازی‌ها خانم‌های گزینشی رو به صورت دستچین وارد یک سری مسابقات خاص میکنه که نشون بده مثل بازی‌های ملی یا مثل لیگ قهرمانان یا همین رقابتی که اصلا بانوان افغانستانی وارد ورزشگاه تبریز شدن، اما در آخرین نامه‌ای که به فدراسیون فوتبال ایران ارائه کرده گفته که ضمانت اجرایی می‌خوایم برای اینکه درهای ورزشگاه تمام ورزشگاه‌ها به روی زنان ایرانی باز بشه. در حقیقت یکی از شایعاتی که الان به گوش میرسه دلیل به تعویق افتادن 10 روزه الی 2 هفته ای لیگ برتر اینه که فدراسیون و سازمان لیگ میخواد شرایط رو برای حضور بانوان در اهواز، مشهد، اصفهان، تبریز و تمام شهرها فراهم بکنه. در غیر این صورت فوتبال ایران در خطر قطعی تعلیق قرار خواهد گرفت.
به ضمانت اجرایی اشاره کردید، میتونید بیشتر در موردش توضیح بدید؟
ضمانت اجرایی یعنی اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان نماینده فیفا در ایران در زمانهای غیر مشخص بدون آهنگی نماینده خودش رو میفرسته، میگه ما تا 2 ساعت دیگه وارد ورزشگاه اهواز میشیم، تا 2 ساعت دیگه وارد ورزشگاه تبریز میشیم تا ببینیم که آیا زنان وارد ورزشگاه میشوند یا خیر.
با سپاس از پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی. وقتش مرور داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز روی جلد شماره سه‌شنبه خودش رو اختصاص داده به جلسه کشورهای اتحادیه اروپا در خصوص برجام و تنش در منطقه، که این روزنامه اشاره کرده که کشورهای اروپایی از ایران خواستن که همچنان به برجام پایبند بماند. اما روزنامه کیهان نگاه دیگری داره به ماجرای تعاملات در سیاست خارجی جمهوری اسلامی. این روزنامه که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه امروز، در تیتر اصلی خودش نوشته کشتی‌های انگلیسی از ترس توقیف به تنگی هرمز نزدیک نمیشوند. روزنامه کیهان در گزارش خودش اشاره کرده که غیر از نفتکشی که هفته گذشته اخباری درباره احتمال توقیف اون، یعنی تلاش سپاه پاسداران برای توقیف اون منتشر شد، این روزنامه نوشته که پیش از اون هم اقداماتی انجام شده بود برای به طور ضمنی اشاره کرده برای توقیف یک نفتکش انگلیسی و گفته که این پاسخی است به توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق. اما روزنامه کیهان در گزارش خودش از این سیاست حمایت کرده و گفته که باید ناامنسازی و ناامنی کشتیرانی به انگلیس هم آسیب برسونه. روزنامه جمهوری اسلامی امروز در سرمقاله خودش به عنوان بی‌تعارف درباره ائمه جمعه نوشته که حالا که مجلس تحریم رو تصویب کرده و دولت هم بخشی از اون رو اجرا کرده درباره بازنشستگی مدیران و مدیران بازنشستگی که سنشون و سابقه شون از یک حدی عبور کرده نباید دیگه در دستگاه های دولتی در سمت مدیریتی باشن، این روزنامه نوشته که خوبه که این طرح رو برای ائمه جمعه شهرهای مختلف هم اجرا بکنن. البته تأکید کرده این روزنامه که برخی از ائمه جمعه حتی 2 یا 3 دهه هم از زمان بازنشستگیشون عبور کردن و همچنان فعال هستن. به ویژه این روزنامه تأکید کرده که در 5 شهر بزرگ ایران شماری از ائمه جمعه کسانی هست که هم سنشون در سن بازنشستگی عبور کرده، هم به نوشته این روزنامه کسانی هستن که تندرو هستن و خوبه که این روزنامه نوشته خوبه که ائمه جمعه این شهرها هم تغییر بکنن. البته خود آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در 1-2 سال گذشته بسیاری از ائمه جمعه شهرهای مختلف رو تغییر داده. امروز روزنامه شرق هم گزارشی داره درباره نخستین دادگاه رسیدگی به اتهام 11 مدیر دولتی و نوشته که اینها کسانی بودند که رشوه می‌گرفتند میلیاردی در وزارت صنعت، معدن و تجارت.
سپاس از همراهی شما. با این مجله صبحگاهی همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منو